خودش ممکن نیست. باید بتوانه این انتخاب و اختیار در یک چارچوب قرار بگیره. ولا یکی یه چیزی انتخاب میکنه، یکی چیز ضد او انتخاب میکنه، اختشاش به وجود میاد. برای اینکه نظم در جامعه برقرار باشه، در تاریخ، در جامعه، در زندگی بشر نظم برقرار بشه، قانون لازمه. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود داره. این مخصوص باز مخصوص اسلام نیست، در همه ادیان عالم شما نگاه کنید زوجیت با یه قانونیه. در مسیحیت، در یهودیت، در بودایی، در جاهای دیگه، ادیان دیگه، در اونجایی که ما اطلاع داریم یه قانونی وجود داره که یک زن و مرد زوجیت پیدا میکنن با هم دیگه. بیقانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اختشاش. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است. اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد، موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم بشه. خانواده سلول تشکیل دهنده اجتماع. خانواده ها که سالم شدن، اجتماع میشه سالم. یعنی اینه دیگه. خب حالا خانواده، در محیط خانواده زن چه کار است؟ من اینجور تصویر میکنم در ذهن خودم با توجه به مجموعه معارفی که در آیات و روایات و اینها هست. زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفس در این فضاست. اینی که در روایت از المرأة ریحانه ولیست به قهرمانه، مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، ببین یعنی عطر، عطر گل، بوی خوش، همون هوا، هوایی که فضا رو پر میکن. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق داره. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر، یا والا سرکارگر مثلا فرض کن. یه قهرمانه نیست زن تو خانواده، اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن. نه نه، یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودش دیگه، دلش میخواد یه کار رو انجام بده، انجام داد. اگر نه، هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده. پس اینه، زن اون فضای خانواده. خب در زن در خانواده یه وقت در نقش همسری ظاهر میشه، یه وقت در نقش مادری ظاهر میشه، هر کدوم یه خصوصیتی داره. در نقش همسری زن مظهر آرامشه در درجه اول، و جعل منها زوجها لیسکن الیها، آرامش، چون زندگی تلاطم داره دیگه. مرد تو این دریای زندگی مشغول کار و تلاطمه، وقتی میاد خانه آرامش، احتیاج به آرامش داره، احتیاج به سکینه داره. این سکینه رو زن ایجاد میکنه در خانه، لیسکن الیها. مرد احساس آرامش کنه در کنار زن، زن مایه آرامش، عشق و آرامش. این نقش زن به عنوان همسر، عشق و آرامش. همونطور که اشاره کردم قبلا، این کتابای همسران شهدا رو بخونید، عشق و آرامش اونجا خوب واضح میشه، نشون میده خودشو. چگونه این مردی که حالا رفته تو میدان جنگ، چه دفاع مقدس، چه دفاع از حرم، چه بقیه این میدانهای سخت، این چطور در کنار این زن آرامش پیدا میکنه، اون تلاطم رویش فرو مینشینه و چطور عامل عشق اون رو سرپا نگه میداره، میتوانه به او جرأت میده، به او جسارت میده، به او قوت میده که او بتوانه کار کنه. یعنی به عنوان همسر اینجوریستم، مایه سکونت، مایه عشق و آرامش و این هاست. که حالا این مسئله سکونت رو که گفتم، و جعل منها زوجها لیسکن الیها، این آیه دیگریست، لیسکن الیها. یک آیه دیگه هم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. موده یعنی همون عشق، رحمه یعنی مهربانی، بین زن و شوهر عشق و مهربانی متبادل میشه. این نقش زن به عنوان همسر اینه، این نقش کوچکی نیست، خیلی نقش مهمی است، این نقش بزرگی است، این مربوط به همسری. در مورد مادری، نقش زن نقش حق حیاته، یعنی زن تولید کننده موجوداتی است که از او به وجود میاد. اینه دیگه، اوست که حمل میکنه، اونیست که وضع میکنه، اونیست که تغذیه میکنه، اونیست که نگهداری میکنه. جان انسانها تو مشت مادرهاست، مادرها حق حیات دارن به فرزند. محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی نظیره، یعنی هیچ اصلا در هیچ جایی، در هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست که اون را قرار داده. هم صاحب حق حیات. بعد ادامه نسل، مادرها مایه ادامه نسل، یعنی نسل بشر با مادری است که ادامه پیدا میکنه. مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هن. هویت ملی یه چیز مهمی است، یعنی هویت یک ملت، شخصیت یک ملت در درجه اول به وسیله مادرها منتقل میشه. زبان، عادات، آداب، سنت ها، اخلاق های خوب، اینا عادت های خوب، اینا همه وسیله مادر در درجه اول منتقل میشه. پدر هم مؤثره اما خیلی کمتر از مادر، مادر بیشترین تأثیر رو داره. افشاننده بذر ایمان در دلها، مادرها هستن که فرزند رو مؤمن بار میارن. ایمان درس نیست که آدم به یکی درس بده یاد بگیره، ایمان یک رویشه، یک رشد معنوی است. این بذرافشانی لازم داره، این بذرافشانی وسیله مادر انجام میگیره، مادر این کار رو میکنه. اخلاق رو همینطور، بنابراین نقش فوق‌العاده است. حالا این دوتا نقش، نقش مهمیه. من بارها گفتم عقیدم هم همینه، مهمترین و اصلی ترین وظایف زرم اینا هست. اینا یعنی حالا این خانم گفتن من این خانم خانه‌دار هستم، خب خیلی خوب، اصلی ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است. منتها خانه‌داری مهم اینه، خانه‌داری به معنی خانه نشینی نیست. بعضی اینا رو با هم اشتباه میکنن، وقتی میگیم خانه داری خیال میکنن میگیم تو خونه بنشینید هیچ کار نکنید، هیچ وظیفه انجام ندید، تدریس نکنید، مجاهدت نکنید، کار اجتماعی نکنید، فعالیت های سیاسی نکنید. این نیست معنای خانه داری. خانه داری یعنی خانه رو داشته باشید، در کنار داشتن خانه هر کار دیگری که از عهده شما برمیاد میل به اون و شوق به اون داری رو میتونید انجام. متأ همه در ذیل خانه داریست، اگر چنانچه امر یک جایی دائر شد بین اینکه این بچه جانش حفظ بشه یا اون کار تو اداره انجام بگیره، جان این بچه مقدمه. در این تردیدی دارید؟ نه، یعنی هیچ زنی در این تردید نداره که اگر جان بچه در خطر بیفته یا اون کار تو اداره در خطر بیفته این مقدمه در مورد جان بچه. اخلاق بچه هم همینطور، ایمان بچه هم همینطور، تربیت بچه هم همینطور. این هم دو که در مورد جان بچه تردیدی ندارید، در مورد تربیت البته یه جایی هستش که میتوان با یک شیوهی با یه شگردی این کار این به صلاح تردید و دوران امر بین این و اون رو به یه شکلی حل کرد، میشه یه مواردی میشه حل کرد. اما اگر چنانچه واقعا دوران بود و چاره نبود این مقدمه بر اونه، ولی که اونم کار مجازی است، کار لازمی است، مواردی ضروری است، یعنی کارهای اجتماعی در این مواردی فریضه است، وظیفه است، باید انجام بدید، اونجا خب باید انجام بدید. البته اگر اونجایی که فریضه است بستگی داره به اینکه اهمیت این فریضه چقدر باشه، چقدر باشه. اگر گاهی هستش که حالا من مسئله جان رو مثال زدم، گاهی هستش که اهمیت یک فریضه از جان بچه انسان، از جان همسر انسان، از جان پدر و مادر انسان بالاتره. بذار شما به امام حسین عرض میکنید به ابی انت و امی، پدر و مادرم قربانت. از پدر و مادر کی بالاتر؟ جانشون قربان جانه. یا در آیه قرآن قرآن کان آبا کن و ابنا کن و اخوان کن تا بقیه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربص. باید اینا رو بیشتر از جهاد خدا در راه خدا، بیشتر از خدا نباید دوست داشته باشی. یه جاهای اینجوریه، فریضه وقتی که بزرگ شد عظمت پیدا کرد و بر جان کودک ترجیح پیدا میکن، لکن در غیر موارد، در موارد عادی محور وظایف زن محور خانواده است. و واقعا هم خانواده بدون حضور زن، بدون فعالیت زن، بدون احساس تکلیف زن امکان نداره اداره بشه، اداره نمیشه. بدون زن اداره نمیشه. زن یک گره های ریزی گاهی در خانواده هست که جز با سرانگشت ظریف زن باز نخواهد شد. مرد هرچه قوی باشه و توانا باشه نمیتونه بعضی از گره ها رو باز کنه. گره های ظریف و گاهی گره های کور جز با سرانگشت ظریف زن باز شدنی نیست. خب بنابراین این هم در مورد خانواده. البته در مورد مسئله خانواده هم باز اگر بخوایم مسائل غرب رو نگاه کنیم فاجعه است، فاجعه است. غرب خانواده رو متلاشی کرده، واقعا متلاشی کرده. البته خب حالا من که میگم متلاشی کرده معناش این نیست که در غرب اصلا خانواده وجود نداره. چرا؟ بعضی از خانواده ها خانواده های خوبی هم هستن، واقعا خانواده. بعضی ها صورت خانواده است، باطن خانواده نیست. میخوندم من تو یک نوشته غربی آمریکایی که زن و مرد برای اینکه بچه ها رو بتونن درست ببینن و به اصطلاح خانواده باشن قرار میذارن ساعت چند شما از اداره بیا، خانم هم از اداره بیاد، یه چای عصرانه با هم بخوره، یعنی یه ساعت معینی رو مثلا ساعت 4 تا 6 اون بیاد، اونم بیاد، بچه هم از مدرسه آمدن بیان بشینن یه چایی دور هم بخورن، این میشه خانواده. بعد اون بره دنبال کار خودش، اون بره دنبال شب نشینی خودش، اون دنبال رفاقت خودش. خانواده نیستین، صورت خانواده است. غربی ها با انواع و اقسام همین مسائلی که قبلا اشاره کردم خانواده رو واقعا متلاشی کردن و به فروپاشی تدریجی خانواده انجام میده. صدای خود متفکرین غربی رو هم بلند کرده، خودشون هم خیلی از خیرخواهانشون، مسلحینشون توجه کردن به این و فریاد میکنن. منتها من گمانم اینه که الان چاره ای ندارن دیگه، یعنی در بعضی از کشورهای غربی سرازیری جوری تند شده که دیگه قابل توقف نیست، رفتنی هن. یعنی خانواده ها اصلاح پذیر نیست. این هم مسئله خانواده، دیگه وقتم داره تموم میشه. چند تا مطلب دیگه هم هست که نمیتونم به تفصیل دیگه متاسفانه صحبت کنم. یکی مسئله حجابه. حجاب یک ضرورت شریعتی است، شریعت ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود نداره، اینو همه باید بدونن. اینی که حالا خدشه کنن، شبهه کنن که آیا حجاب هست، لازمه، نه، جای خدشه و شبهه نداره، یه واجب شرعی است که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم یه وقتی توی سفری از سفرهای شهرستانی استانی که می رفتم در جمع علما گفتم، این رو علمای اونجا جمع بودم، گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضیتون این خانمی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بعد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن. بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلابی. این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو فنون مراسم دینی و فنون مراسم انقلابی شرکت میکنه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن. من تو نماز عید فطر چند بار تا حالا در خطبه عید فطر این رو تکرار کردم که در مراسم ماه رمضان در شبهای احیا عکساشو برای من میارن، حالا من که اونجا رو نمیتونم، اما تصویرشو برای من میارن با ریختای مختلف، قوارهای مختلف، زنها عشق میریزن. من حسرت میخورم به اونجور عشق ریختن، میگم ای کاش منم میتونستم اینجور مثل این دختر، مثل این زن جوان میتونستم عشق بریزم. اینا چطور میشه متهمش کرد؟ بله، کار درستی نیست، بد حجابی یا ضعف حجاب درست نیست، اما این موجب نمیشه که ما اینو از حوزه دین و انقلاب و اینا خارج بکنیم، خارج بدونیم. چرا؟ خب البته همه ما یه نقصایی داریم، باید نقصا رو برطرف کنیم، هرچی بتونیم برطرف کنیم بهتر. این یه مسئله. یه موضوع دیگه که راجع به مسئله حجاب بود و یه مسئله که متأسفانه وقت نیست من در این زمینه صحبت کنم، خدمت جمهوری اسلامی به زنانه. این نباید فراموش بشه. ببینید در دوره پیش از انقلاب شما هیچ کدومتون به نظرم دوره پیش از انقلاب رو ندیدید. ما خب نصف عمرمون رو تقریبا در دوره قبل از انقلاب گذروند. در دوره پیش از انقلاب زنان فرزانه، فهمیده، دانشمند، تحصیل کرده، اهل تحقیق و صاحب پژوهش در زمینهای مختلف انگشت شمار بودن. این همه استاد دانشگاه زن، این همه پزشک متخصص و فوق تخصص زن، این همه دانشمند محقق در بخش‌های مختلف، در بخش‌های مختلف. واقعا من چون این که میگم بخش‌های مختلف، جاییست که خودم دیدم، رفتم بازدید کردم، دانش‌های پیشرفته، فناوری‌های پیشرفته، زنان دانشمند، زنان فرهیخته اونجا مشغول کار هستن. این در پیش از انقلاب سابقه نداشت. این کاریست که انقلاب کرد. انقلاب این همه دانشجوی دختر که در بعضی از سالها شما میبینید توی آمارها دانشجوی دختر بیشتر از دانشجوی پسر، خیلی معنی داره. این همه میل به تحصیل علم اینا. بعد در میدانهای ورزشی شما ببینید دخترهای ما میرن تو میدانهای ورزشی قهرمان میشن، طلا میگیرن با حجاب اسلامی. کدوم تبلیغ برای حجاب بهتر از اینه؟ کدوم تبلیغ بهتر از این؟ تعدادی از این خانم‌ها آمدن اون طلاهاشون رو به بنده اهدا کردن. من البته برمیگردم به خودشون که نگه دارن، اما واقعا افتخار میکنم من به اینجور خانم‌ها. توی میدان بین المللی که دوربین ها دارن، میلیون ها انسان از پشت دوربین ها دارن میبینن، این دختر ایرانی میره اونجا مدال طلا رو میگیره، سرود کشورش رو، پرچم کشورش رو میبره بالا و اون وقت با حجاب ایستاده. این تبلیغی برای حجاب بهتر از این، بیشتر از این؟ این در بخش‌های مختلف، در المپیادهای علمی، در جای مختلف، همه جا خانم‌ها پیشرفت کردن. یعنی واقعا اینجوریه. خب حالا اینی که دوستان گفتن، خانم‌ها یه عده‌ای گفتن، چند نفر از این خانم‌ها به کار گرفته نمیشن، ازشون استفاده عملی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نمیشه. بله این یه عیبه، در این تردیدی نیست، باید برطرف بشه این عیب. اما وجود این همه زن فهمیده، فرزانه، دانشمند، محقق، صاحب نظر، نویسنده، این کتابایی که در جره حال شهدا و زنان شهدا و خانواده شهداست میارن پیش من، واقعا من لذت میبرم. غالبا نویسنده های اینها زن ها هستن، خانم ها هستن. از مردا جلوتر رفتن. چه قلم هایی، چه نگارش هایی. شعرهای زن، شعرهای خیلی خوب. همین شعری که این خانم مجری خوندن شعر خیلی خوبی بود که مال خودشون هم هست. و اینها، این هم یه نکته. و من اینم اضافه کنم، تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها؟ کی ایستادگی کرد؟ خود زن ها ایستادگی کرد. اونا امیدشون به همین زن هایی بود که شما بهشون بگید بد حجاب. اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن. نکردن. یعنی زدن تو دهن اون تبلیغ کننده و فراخوان فرستنده. آخرین مطلبی که عرض بکنم اینه که با همه حرفایی که زدیم، با همه تعریفایی که کردیم که واقعیت هم داره، انصاف این است که در جامعه ما در درون بعضی از خانواده ها به زنها ظلم میشه. مرد با تکیه بر توان جسمی خودش، چون صداش کلوفتره، خطش بلندتره، بازواش کلوفتره، زور میگه به زن، ظلم میشه به زنها. خب راهش چیه؟ چیکار کنیم؟ خانواده رو هم بخواییم حفظ کنیم دیگه. راهش اینه که قوانین مربوط به داخل خانواده اونچنان محکم و قوی باشه که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشه. بایستی قوانین اینجا به کمک طرف مظلوم بیان. البته موارد اندکی هم وجود داره که عکس قضیه، یعنی خانم ظلم میکنه، موارد اینجوری هم داریم، البته کمه، اما بیشتر موارد اونیست که قبلا گفتم. امیدواریم انشاءالله که همه این موارد اصلاح بشه. من از این مطالبی که خانم ها گفتن استفاده کردم، انشاءالله که امیدواریم همه این مسائل به بهترین وجهی به نهایت‌های خیر برسه و از خداوند متعال برای همه شما خیر و سلامت و عافیت میخوام. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی بود در دیدار با اقشار مختلف بانوان که دیروز ایراد فرمودند. این سخنرانی در قالب برنامه بربال سخن از رادیو گفتگو تقدیم شد به شما مخاطبان عزیز. فرصت خداحافظی داریم از حضور شما عزیزان. من سید محمد اطهری همراه بودم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و مصطفی قهرودیان صدا بردار، و اما آخرین برنامه از برنامه های بخش اول رادیو گفتگو رو در 15 روز از دی ماه تقدیمتون میکنیم با عنوان تهاجم بی صدا. روزتون بخیر، خدا نگهدار.